أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. در آغاز سخن از خدای سبحان درخواست میکنیم که توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت و تقوای الهی رو که نتیجهش هم رشد و بالندگی و بندگی الهی هست انشاءالله در این ماه مبارک رمضان نصیب همه ما بکند و این توفیق رو پیدا کنیم که طاعات و عبادات رو انشاءالله با خلوص انجام بدیم، خلوصی که استمرار پیدا بکنه و نتیجه بخش باشه. تشکر میکنم از سروران عزیز که این مباحث رو دنبال میکنن و پیگیر مباحث حکمرانی هستن. خیلی ممنون میشم که انشاءالله عزیزان یه وقت مطالعاتی هم بذارن در باب تبیین حکمرانی. در حال حقیر با مطالعاتی که دارم به یک تصویری از بحث حکمرانی رسیدم. بحث حکمرانی خیلی تفاوت داره با مفاهیمی مثل فرهنگ و تمدن که و به هر حال سالهای بیشتری پیرامون این مباحث کار شده، در جامعه ما هم کار شده، کتاب ها هم نوشته شده. ما الان فقط با متون غربی مواجهیم، آشفتگی معناشناختی بسیار زیادی در این مفهوم وجود داره. لذا عزیزانی که به صورت تخصصی درباره حکمرانی کار کردن یه وقت بیشتری بذارن و تصویر خودشون رو از مفهوم حکمرانی ارائه کنن و نسبت به تصویر بنده هم تصویری که بنده ارائه کردم از مفهوم حکمرانی نقد و نظرهای خودشون رو بفرماین. چون ما به هر حال بعد که میخواییم به مباحث حکمی و فقهی بپردازیم، شناخت موضوع خیلی اولویت جدی داره. آنچه در جلسه گذشته عرض کردم این بود که حکمرانی عبارت است از هدایت، راهنمایی، راهبری و حکم دادن. و اگر بخوام یه تعریف مقداری آکادمیکتری و دقیقتری از حکمرانی ارائه بدم، به نظر بنده حکمرانی فرایند نظاممند سیاستگذاری، قانوننگاری و ساختارسازی است. البته ساختارسازی چون در دلش سازماندهی هم هست میتونیم هر دو رو ذکر کنیم، بگیم حکمرانی فرایند نظاممند سیاستگذاری، قانوننگاری و سازماندهی و ساختارسازی است. این فرایند با کمک گفتمانسازی و نهادسازی ممکن است. منظور من از گفتمان و نهاد در اینجا شناخت و تلقی مقبول و مشترک و عمومی بین نخبگان و مردم است. مثلا وقتی گفته میشه نهاد خانواده، یعنی در جامعه یک شناخت و تلقی مشترکی از چیستی خانواده شکل گرفته. وقتی گفته می شود مثلا نهاد عدالت، یعنی یک تلقی خاص مشترکی بین مردم در باب عدالت شکل گرفته. نهاد دین هم به همین معناست، یعنی اون تلقیی که مردم از دین دارن. مثلا شما وقتی در توده مردم، نخبگان توده مردم میبینید، عمدتاً تلقیشون از دین اینه که دین به واجبات و محرمات و مسائل فردی میپردازه. یک نهاد دین است. اگر نه، توده مردم، نخبگان تلقیش از این دین، از دین این بود که دین باید به حوزه اجتماعیات هم ورود پیدا کند. این میشه نهاد دیگری از دین. پس نهاد به معنای سازمان نیست ها. نهاد در مفهوم جامعه شناختیش اون گفتمان مقبول و مشترک و عمومی بین مردم نسبت به یک موضوع خاصی است. لذا وقتی گفته می شود که حکمرانی فرایند نظاممند سیاستگذاری، قانوننگاری، سازماندهی و ساختارسازی هست، این فرایند وقتی تحقق پذیر است که مقوله های مهم در سیاستگذاری، در قانوننگاری، در ساختارسازی تبدیل به نهاد اجتماعی و نهادهای اجتماعی بشوند. لذا نقش گفتمان سازی در نهاد سازی خیلی مهم است. حالا قبل از خود گفتمان سازی یه فرایندی میخواد. چگونه ما، چون اصلا اصولا تعبیرهای مثل رانی، سازی، اینا عرض کنم خدمت شما، پردازی، اینا یعنی فراینده. مثلا در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری فرمودن خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. سازی، پردازی، حکمرانی، رانی، سازی، اینا به معنای فراینده. لذا حکمرانی فراینده، نهادسازی فراینده، حاصلش میشه نهاد، نهاد اجتماعی. گفتمان سازی هم یک فراینده. من معتقدم اگر قرار از حکمرانی شکل بگیرد در هر جای دنیا و فرایند نظاممند سیاستگذاری، قانوننگاری و ساختاریابی شکل بگیره، باید حتما نهادهای اجتماعی شکل بگیرند. نهاد خانواده، نهاد دین، نهاد عدالت و نهاد تعلیم و تربیت، نهاد سیاست، یعنی یه تلقی عام پذیرفته شده از مردم نسبت به خانواده، دین، سیاست، تعلیم و تربیت باید شکل بگیره در جامعه. و تا نهادهای اجتماعی شکل نگیرند، به نظر من حکمرانی به نتیجه نخواهد رسید. و نهادسازی هم خودش متوقف بر گفتمان سازی است. یعنی باید گفتمانی در جامعه شکل بگیرد تا این گفتمان، یعنی یک شناخت عمومی نخبگانی و مردمی، تبدیل بشود به یک نهاد اجتماعی. حالا با چه فرایندی گفتمان سازی تحقق پیدا می کند، اینم بحث دیگری است که من در جای دیگر مفصل ذکر کردم. یک کتابی هم تحت عنوان نظریه نظام انقلابی دادیم به دانشگاه امام حسین علیه السلام، انشاءالله چاپ بشود. اونجا ما مفصل به این مقوله پرداخته ایم. اجمالش این است که اول باید فعالان فرهنگی اجتماعی شکل بگیرن، تشکیل بشن، فعال بشن. بعد این فعالان فرهنگی اجتماعی به گروه های فرهنگی اجتماعی تبدیل بشن، گروه ها تبدیل به یک حرکت عمومی بشن، کم کم تبدیل به شبکه بشن و شبکه تبدیل به یک جبهه بشود. یعنی ترابط، لینک بین گروه های فرهنگی اجتماعی، هر دست گروه فرهنگی میشه یه شبکه، لینک بین شبکه‌های فرهنگی و اجتماعی میشه جبهه فرهنگی اجتماعی. و وقتی شبکه و گفتمان شکل گرفت، ببخشید، وقتی شبکه و جبهه شکل گرفت، گفتمان هم شکل پیدا میکنه. یعنی گفتمان حاصل شبکه هاست، حاصل جبهه است، حاصل شبکه ها و جبهه هاست. تا شبکه ها و جبهه ها شکل نگیرن، گفتمان شکل پیدا نمی کنند. وقتی گفتمان شکل پیدا کرد، طبیعتاً نهاد سازی هم انجام میشه و نهادهای اجتماعی شکل میگیرن و او وقت فرایند نظاممند سیاست گذاری، قانون نگاری، ساختار سازی هم تحقق پیدا میکند. این نکته بسیار مهمی است که ما حکمرانی اینطور نیست که دوستان گمان کنن که مثلا فرض بکنید یک خدمت شما عرض کنم، یک گروهی بشینن، مثلا فرض کنید یه دولتی تشکیل شده، یه جمعی از دولت مردان بنشینن مثلا سیاست گذاری کنن، مثلا در شورای انقلاب فرهنگی، حتی مطابق سیاست گذاری مجلس قانون وضع کنه و حتی مطابق قوانین مجلس دولت ساختار سازی کنه، سازماندهی کنه، قوه مجریه. آیا الزاماً حکمرانی تحقق پیدا می کند؟ نه، حکمرانی سه رکن دارد: سیاست گذاری، قانون نگاری و ساختار سازی، سازماندهی و ساختار سازی. اما بدون گفتمان سازی و نهاد سازی نمیتونه این حکمرانی تحقق پیدا بکند. دوستان در سوره کهف قصه موسی و خضر رو شنیده اید که حالا من آیاتشو بیارم، ملاحظه بفرمایید. وقتی موسی به خضر برخورد کرد و خلاصه خب خضر راه بود دیگه، فرض این بود مقام معنوی و باطنیش از موسی بالاتر بود. دارن حالا این موسی یا موسی غیر از موسی ابن عمرانه، موسی ابن یوشع هست، یا اگر موسی ابن عمران هم هست، موسی ابن عمرانی است که قبل از اینکه پیغمبر هست ولی قبل از اینکه به پیغمبری اولوالعزم برسد. وقتی به خضر رسید، خضر بهش گفت تو نمیتونی صبر بکنی، تو تحمل نداری. و اون سه تا کار رو خضر انجام داد و موسی به هر سه کار هم اعتراض کرد، به هر سه تا اعتراض کرد و موسی هم در مقابل عرض کنم خطاب چیز حضرت خضر که گفت عرض کنم قال ستجدنی انشاءالله صابرن ولا عسیل که امرا، بعد خب حضرت خضر بهش گفت نه تو تحمل نداری، لن تستطیع معی صبرا. خب بعد این قصه که بعد هازا فراقون بینی و بینک رو مطرح کرد، موسی ببخشید حضرت خضر اومد یکی یکی تأویل اعمالش رو توضیح داد. قال هادا فراقون بینی و بینک سأنبه او که به تأویل مالم تستت علیه صبرا. اموری رو که تحمل صبرشو نداشتی و نتونستی شکیبایی ببرزی، من تأویلش رو، تفسیرش رو و علتش رو برای شما خبر میدم. بعد یکی که خبر داد اما سفینتو فکان لمساکین یعملون فی البحر الی آخر، اما الغلام فکان ابوا مؤمنین و اما الجدار فکان لغلامین الی آخر. من از این سوره کهف آیات بعد از قصه تو سوره کهف سه تا قصه رو بیان کرده، یکی قصه اصحاب کهف رو، یکی قصه عرض کنم موسی و خضر رو، یکی هم قصه ذوالقرنین. در آیات میانی این سوره که آیات موسی و خضر هست، یه درس خوبی به ما میده و اون این که آقا شما هر فعالیت اجتماعی فرهنگی میخواید انجام بدید، باید یه پیوست گفتمان سازی و توجیه و تبیین داشته باشید. یعنی موسی شاید، نه شاید، حتما اگر قبل از انجام کار خضر توجیه خضر رو میدانست دیگه اعتراض نمی کرد و مشمول خلاصه این تشر خضر هم نمی شد. پس بنابراین حکمرانی باید در عرضش گفتمانسازی و نهادسازی شکل بگیره. همونطوری که حکمرانی یک فراینده است، گفتمانسازی و نهادسازی هم یک فراینده، بعد این دوتا با هم پیش بروند. حالا فرصتی شد ما در جلسه‌های دیگر درباره‌اش سخن خواهیم گفت. پس نتیجه عرضم این شد که حکمرانی سه رکن سیاست‌گذاری، قانون‌نگاری، ساختارسازی رو دارد. در دل ساختارسازی سازماندهی هم نهفته است. ثانیاً تحقق حکمرانی نه تدوین حکمرانی نه شکل دهیش، تحققش نیاز به گفتمانسازی و نهادسازی داره و باید در عرض فرایند حکمرانی فرایند گفتمانسازی و نهادسازی انجام بشه. خب ثالثی هم بذار اینجا من عرض بکنم. ثالثاً حکمرانی از سنخ تکنولوژی نرم افزاری است، نه تنها یک فراینده، یک تکنولوژی هست. همونطوری که دوستان میدانید، همونطوری که خودرویی که سوارش میشید یا تبلت و لپتاپی که ازش استفاده میکنید قبلش یک تکنولوژی نرم افزاری داشته که تبدیل شده به این صنعت سخت افزار، توجه داری. حکمرانی تکنولوژی است، یعنی نباید حکمرانی رو فقط از سنخ دانش بدانید. من بذار اینجا یه مثال فلسفه علمی بزنم براتون. ببین در علوم طبیعی یک دسته علومی است که توصیف طبیعت میکنن، مثل فیزیک، شیمی، زیستشناسی، زمینشناسی، کیهان شناسی، اینو توصیف طبیعت میکنن. حالا یا توصیف گیاهان و حیوانات میکنن، یا توصیف سنگ ها و زمین و اینا میکنن، یا توصیف عناصر میکنن، یا توصیف اشیاء فیزیکال میکنن، یا توصیف کیهان و روابط بین پدیده ها رو بیان میکنن. رابطه وزن و جرم و حرکت چی، اگر حرکت بیشتر بشود وزن جرمی افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، نسبت عناصر شیمیایی چیز، نسبت کلور با سدیم مثلا میل ترکیبی دارد ولی کلور با آرگون میل ترکیبی ندارد، یا مثلا اکسیژن با هیدروژن میل ترکیبی دارد با بعضی عناصر دیگه میل ترکیبی ندارد. کل بحث جدول مندلیف توصیف عناصر و میل ترکیبی و عدم میل ترکیبی عناصر است. توصیف از واقعیت خبر میده. خب بعد از این علوم طبیعی یک علوم مهندسی شکل پیدا میکند. علوم مهندسی تکنولوژی نرم افزاری است که از این علوم پایه به دست میاد، از این علوم طبیعی به دست میاد، مثل مهندسی شیمی. علم فیزیک، علم شیمی جز علوم طبیعی هن. اما میان از این علم شیمی استفاده میکنن، مهندسی شیمی به دست میاد. یعنی میان به صورت دانش نرم افزاری با کمک تحقیقات آزمایشگاهی مثلا بررسی میکنن چگونه میتوانن یک عناصری از ترکیب عناصر یک مواد مورد نیاز جامعه تولید بشود. به صورت گلخونه‌ای به جنبندی و نتیجه میرسن. وقتی به نتیجه رسیدن، بعد این علم مهندسی شیمی تبدیل میشد به یک صنعتی به نام پتروشیمی. پس یک علم شیمی هست، یک مهندسی شیمی هست، یک پتروشیمی هست. پتروشیمی دیگه کاملا سخت افزاره، یک تکنولوژی سخت افزاری است. اما مهندسی شیمی یک علم تکنولوژی، یک تکنولوژی نرم افزاری است. علم شیمی هم که علم ساینس. خب ما در علوم انسانی هم یک چنین وضعیتی داریم. مثلا در علوم انسانی علومی است که به توصیف پدیده‌های انسانی می‌پردازند. مثلا روانشناسی به توصیف رفتاری انسان یا شناختی انسان، بستی که به مکاتب که در روانشناسی است. یا جامعه شناسی مثلا به توصیف پدیده‌های اجتماعی می‌پردازد، توصیف می‌کنه. از این علوم انسانی که حالا با پارادایم اثباتگرایی یا با پارادایم تفسیری یا با پارادایم انتقادی، عمدتاً یا با پارادایم اثباتگرایی و تبیینی یا با پارادایم تفسیری یا ترکیبی از این دو از عمده متفکران، بعد از این میان و تکنولوژی‌های انسانی، نه در مقابل اون تکنولوژی‌های صنعتی، تکنولوژی انسانی تولید می‌کنه. مثلا تکنولوژی آموزشی، یه تکنولوژیست، این به صورت دانش در میاد، تکنولوژی آموزشی. تکنولوژی مثلا ارتباطات، تکنولوژی. و تکنولوژی حکمرانی، حکمرانی از سمت تکنولوژی. وقتی این تکنولوژی اومد در یک ساختاری و سازمانی پیاده شد، شبیه اون پتروشیمی است، یک عینیت خارجی پیدا میکنه، میشه مثلا وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم. اون تکنولوژی آموزشی میشه وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم. یکی از نقدایی که من بارها و بارها گفتم که چرا این همه ما سرمایه گذاری برای ساختار آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش و مدارس میکنیم و این همه هزینه برای ساختار وزارت علوم، ولی چقدر ما تولید علم داریم؟ ببین تولید مقاله دیگه الان چند سالی شکل گرفته، اما تولید نظریه نداریم. چرا؟ چون تکنولوژی نرم افزاری، اون تکنولوژی آموزشی ما مشکل داره. ریشه این مشکل هم برمیگرده به اون علوم روانشناسی و جامعه شناسی، اون علوم هم مشکل دارن. حالا چه مشکلی الان محل بحث من نیست. لذا عزیزان، حکمرانی وقتی از سنخ، یعنی دانش حکمرانی وقتی تبدیل به یک تکنولوژی، وقتی یک تکنولوژی نرم افزاری شد، این دیگه قابل انتقال، قابل آموزش هست. در واقع این بحثی که ما الان داریم ارائه میکنیم، حکمت و فقاهت حکمرانی، برای همین زمین سازی ایجاد این دانش هست، البته حکمرانی اسلامی. بعد وقتی سازمان یافته این حکمرانی در جامعه ما شکل گرفت، خب میشه یک عرض کنم ساختار عینی حکمرانی، شبیه همون مثلا صنعت پتروشیمیه، شبیه همون وزارت علوم، شبیه وزارت بهداشت، یک ساختار عینی پیدا. این که من عرض میکنم ما در کشور عمدتاً حکومت داریم، حکومت اسلامی شکل گرفته، حالا با این نقایصی هم که داره، اما حکمرانی شکل نگرفته. ما حتی در خارج هم، در عینیت خارجی، یک سازمان و ساختار حکمرانی نداریم. مثلا میبینی یه وزیر، یه معاون وزیر تصمیم میگیره که مثلا فرض کنید طب سنتی باشد یا طب سنتی نباشد، توجه دارید. و یا مثلا فرض کنید 4 نفر در پردیسان قم بنگاه های پردیسان خب نشستن، زمین قیمت زمین های پردیسان اونا تعیین میکنن. بنگاه دارن، زمین دارن، زمین خارن، بین خودشون معامله میکنن زمین رو. مثلا از متری فرض کنید 2 میلیون میفروشن به هم دیگه، متری 3 میلیون، یه ماه بعد متری 4 میلیون. یه دفعه میبینید زمین پردیسان در عرض 1 سال میشه متری مثلا 10 میلیون تومان. توجه دارید؟ یعنی اونا دارن حکمرانی میکنن. تو بحث مسکن همینه. حکومت‌های نئولیبرالیست آمریکایی زمان ترامپ هم اینطوری نیست وضعیت زمین. حکومت لیبرالیستی انگلیس هم اینطوری نیست که در ایران هست. چه حکمرانی نداریم؟ ما حکمرانی مسکن نداریم. از کی این اتفاق افتاد؟ از وقتی که بانک‌های ما تبدیل شدن به بنگاه. یعنی وقتی سودهای کلان داده شد به مردم و وام‌هایی به مردم دادن با سودهای کلان، بانک‌ها برای اینکه بتوانن این سودها رو به مردم بدن رفتن توی بنگاه‌داری، زمین‌خاری، زمین خرید و فروش زمین. و این تقریبا از دولت احمدی نژاد هم شروع شد. یعنی در دولت خاتمی چنین وضعیتی نداشتیم. شما 8 سال دولت خاتمی رو ببینید قیمت مسکن ثابت بود، چون بهره بانکی ثابت مانده بود و افزایش پیدا نکرده بود. یعنی تمام ام الفساد در حکمرانی اقتصادی ما بانک هاست. عرض کردم منشأش هم دولت احمدی نژاد بود که بانک ها تبدیل شدن به بنگاه‌داری. بعد وقت خرد بانک ها هم حکمرانی بانک های خرد هم اینجا فعال شده. و جالبه دولت آقای روحانی که منتقد شدید دولت احمدی نژاد بود و هست و این نفس میکشه علیه دولت احمدی نژاد حرف میزنه، همین سیاست بنگاه‌داری بانک ها رو این دولت با قدرت و قوت پیش برد. توجه دارید؟ یعنی دولت احمدی نژاد و دولت روحانی هر دو در نفی حکمرانی اسلامی در حوزه اقتصاد نقش مهم می داشتن. من بحثم سیاسی نیست، اون وقت دوستان هم نکنن این عرایز ما رو به مباحث سیاسی و حزبی و اینا. نه خیلی، من بحثم کاملا بحث علمی است. بحثم بحث حکمرانی. البته خیلی مشتاقم دوستان نقد داشته باشن نقد کنن. به هر حال وقتی بنده عرائضی و تحلیلایی دارم قطعا باید بپذیرم نقدها رو بشنوم. من تحلیلم اینه. و اگر میخواد ساماندهی اقتصادی کشور حل بشه باید حکمرانی اقتصادی داشته باشیم. حکمرانی اقتصادی شروعش از ساختار بانکه. من بحثم می نیست این بانک ها ربویست یا ربوی نیست. این اشکالی که استاد ما آیت‌الله جوادی آملی داری استاد اشکال دیگری است. چون اینجا ممکنه بگن آقا فقهای شورای نگهبان دیدن قانون بانک رو عقد قرارداد داریم دونم نقد و نسیه مثلا بانک مسکن داره انجام میده حلال. توجه داریم. مثلا میاد به مشتری فرض کنید 500 میلیون تومان میده برای خرید زمین یا مسکن، واقعا قرارداد بسته میشه، واقعا هم زمین رو میخرن، خانه رو میخرن به نام بانک. بانک به این منزل رو که 500 میلیون تومان، این واحد رو که 500 میلیون تومان خریده به مشتری خودش میفروشد مثلا 1 میلیارد تومان. یعنی 100% افزایش قیمت. عقد نقد و نسیه است. از نظر فقهی، حکم فقهی اشکالی نداره، ربوی هم نیست. یا مثلا عقود دیگری که در بانک ها اجرا میشه، مثلا اشکالم بحث ربوی نیست، اشکال من بحث کنزه. یعنی ساختار بانک دنبال دولتن بین الاغنیاست و انباشت ثروته. یک حرمت در معاملات بانک، معاملات مالی داریم به نام ربا، حرمت کنز هم داریم، حرمت دولتن بین الاغنیا داریم، حرمت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل داریم، یکیش ربوی است. من اشکالم اشکال ربوی نیست، من اشکالم اشکال حکمرانیه. من میگم اگر میخواید اقتصاد اسلامی پیاده بشود، نباید بانک مسکن منزلی رو که میخرد 500 میلیون تومان در عرض مثلا 10 سال بگید اینو فروختم مثلا 1 میلیارد. این 1 میلیارد در طول 10 سال یا کمتر یا بیشتر یعنی افزایش تورم. اما اگه اینو بفروشه مثلا فرض کنید 700 میلیون تومان، بلافاصله این تورم نصف میشه. خدا رحمت کنه مرحوم دوست عزیزم آقای موسویان رو. ما خب من چون به هر حال اشتم که اقتصاد نیست، ولی چون فلسفه علوم انسانی به هر حال کار میکنم و بحث فقه های نظامات اجتماعی، با ایشون خیلی مباحثه در این زمینه داشتیم. بعضی از این مطالب رو هم از ایشون ما استفاده کردیم. توجه دارید؟ پس ببینید، شما وقتی پذیرفتید حکمرانی یک تکنولوژی هست، یک تکنولوژی نرم افزاری است که بعد عینیت خارجی پیدا می کند، توجه دارید، اون موقع حکمرانی معنا پیدا می کنه. ولی اگر مثلا ما آره بشینیم در باره حکمرانی صحبت بکنیم، مثلا حضرت آقا سیاست های اقتصادی رو هم بیان بکنه و این ساختار بانک چیز دیگه باشه. من یادم یه وقت جلسات ما موار کردم، از اون چند سال پیش بود، حضرت آقا در باره اقتصاد مقاومتی صحبتی داشتن، جلسه دیدار مسئولین نظام بود با حضرت آقا. حالا اشتباهیم از ما بعضی سالا دعوت میکردن تو این جلسات، ما هم توفیق خوب دیدار حضرت آقا بود. یک سال من پشت سر آقای سیف نشسته بودم، رئیس بانک مرکزی. من با صدای یک کمی مثلا بلندتری که جلوی من مثلا شنید، به دوستانی که کنار دستم بودن از جامعه دکتر تهران چون دوستان دیگه، عرض کردم که اگر با این بانک و بانکداری اقتصاد مقاومتی امکان نداره تحقق پیدا کنه. آقای سیف شنید، سرشو برگردوند، گفت آره حق با شماست، درست میگی. توجه دارید؟ یعنی خیلی این بحث ها به هم ارتباط شبکه‌ای و زنجیره‌ای دارند. خب تا اینجا من تلقی خودم رو از حکمرانی خدمتتون عرض کردم و توضیح دادم ارکانش رو و توضیح دادم شرایطش رو و توضیح دادم از سنخ تکنولوژی هست. یه بحث دیگه ای رو به نظرم برای اینکه فهم عمیق‌تری از حکمرانی پیدا بکنیم، اینه که فرایند تاریخی بحث حکمرانی رو در این چند دهه اخیر داشته باشیم. ببینید، به نظر بنده این بحث تلقی‌های مختلف که از حکمرانی خدمتتون دیروز گفتم، اینو بیاریم الان تو بستر تاریخ حکمرانی بهش بپردازیم. من به نظرم حکمرانی رو در یک تقسیم بندی کلان میشه به 2 قسم تقسیم کرد: حکمرانی با حکومت، حکمرانی بدون حکومت. حکمرانی بدون حکومت، عرض کنم خدمتتون، هنوز تحقق پیدا نکرده. یعنی یه حکمرانی باشه که اصلا حکومتی وجود نداشته باشه که بخواد یه حکمرانی، کاملا در اختیار سازمان‌های غیر دولتی باشه، اینو که نداریم، اما نظریهش مطرح شده. عمدتاً حکمرانی با حکومت مطرح است، اما یه سیر تاریخی داشته. سیر تاریخیش در 4 تلقی خودشو نشون میده. یکی حکمرانی به مثابه حاکمیت نظام یافته، یعنی سازماندهی و مدیریت بازیگران جهت تحقق اهداف. اولین معنای از حکمرانی شکل گرفته بود. دقت کنید، این حکمرانی که مربوط به حکومته اما به مثابه حاکمیت نظام یافته، سازماندهی مدیریت بازیگران جهت تحقق اهداف. خب این مرحله از معنای حکمرانی به کدام رکن از ارکان سگانی حکمرانی توجه داره؟ سازماندهی، یعنی رکن سوم، یعنی بخشی از رکن سوم. چون رکن سوم ساختارسازی بود، ساختارسازی یه بخشش سازماندهیه، مدیریت. یعنی حکومت به رکن سوم حکمرانی توجه ویژه‌ای داشته باشه. اولین شکل. در مرحله دوم حکمرانی به مثابه، دیروز گفتیم به مثابه حکومت، من الان میخوام اصلاحش کنم، حکمرانی به مثابه خط مش گذاری. یه تلقی شکل گرفت کم کم، سیاست گذاری، خط مش گذاری، یعنی دولت تلقی عموم علوم سیاسی این بود که دولت نقشش در اداره عمومی است، یعنی امور خصوصی هست، دولت در اونا دخالت نمی کنه. یه امور عمومی هست مثل بهداشت و سلامت، تعلیم و تربیت، امنیت و غیره، این میشه امور عمومی. دولت کارش اداره امور عمومی است، مدیریت امور عمومی است. در این تلقی متوجه شدن آقا تنها اداره عمومی ملاک نیست، سیاست و خط مش گذاری مهمه، که البته متولیش هم حکومته. لذا در این مرحله دوم رکن اول حکمرانی اهمیت ویژه پیدا کرد. رکن اول حکمرانی چی بود؟ سیاست گذاری بود، خط مش گذاری بود، راه برد سازی بود. مرحله سوم که ازش تعبیر کردیم در تلقی سوم حکمرانی به مثابه حکومت خوب یا مثبت یا مؤثر، عرض کنم خدمت شما، حکمرانی است که به 8 ویژگی حکومت توجه داره. حالا 8 ویژگی رو دقت کنید: مشارکت، اجماع محوری، مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی، مؤثر و اثر بخش، عادلانه و دارای شمول. 8 ویژگی حکومت خوبه، حکومت مثبت، حکومت مؤثر. خب حکومت خوب و مثبت با این 8 ویژگی چگونه شکل پیدا میکنه؟ وقتی که حاکمیت قانونی باشد، یعنی تأکید بر قانون نگاری. دقت میکنید این مرحله سوم تأکیدش بر رکن سوم حکمرانی است. در مرحله اول حکمرانی تأکید بر بخشی از رکن سوم داشت، در مرحله دوم حکمرانی تأکید بر رکن اول حکمرانی داشت، در مرحله سوم بر رکن سوم تأکید داشتن با ویژگی های 8 گانه. در مرحله چهارم حکمرانی جدید شکل میگیره. حکمرانی جدید حکمرانی است که واگذاری شرکت‌های دولتی است، تمرکز زدائی است، واگذاری اقتدار حکومتی است، حکمرانی مربوط به شبکه‌های خودگردان و مستقل. یعنی در واقع این سه رکن سیاست گذاری، قانون نگاری، ساختار سازی که سه رکن حکمرانی هن که در شأن و مأموریت حکومت تا کنون معنا می شد، حالا مأموریت مردمی و مأموریت بخش خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی داده میشه. این مأموریت به سازمان‌های غیر دولتی داده میشه. این تلقی چهارم از حکمرانی که حکمرانی جدیده، حکمرانی نئولیبرالیسم هست. چون میدونین نئولیبرالیسم سه مرحله داشته: لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک، البته با توجه به مقتضیات زمان. در لیبرالیسم کلاسیک اصالت فرد و اصالت آزادی و دولت حد اقلی به صورت حد اکثری مطرح بود. یعنی اصالت فرد حد اکثری، اصالت آزادی حد اکثری و دولت حد اقلی به صورت گسترده پذیرفته شد. خب این لیبرالیسم کلاسیک دعوای کارگر و کارفرما رو به وجود آورد. تفکر سوسیالیسم مارکسیسم شکل گرفت قرن 19. چون لیبرالیسم کلاسیک قرن 17 توسط جان لاک مطرح شد، یعنی قرن 18 قرن لیبرالیسم کلاسیک. قرن 19 سوسیالیسم و مارکسیسم آمدن مقابله کردن، دعوا شد، جنگ شد و درگیری ها ادامه پیدا کرد حتی تا قرن 20. اصلا جنگ جهانی دوم، جنگ فاشیسم و نازیسم، در واقع جنگ سوسیالیسم و لیبرالیسمه. خب در همون قرن 20 وقتی این درگیری های قرن 19 شکل گرفت، در قرن 20 لیبرال دموکراسی شکل گرفت که آقا سرمایه دارا، بخش خصوصی، شما مالیات باید بدید، شما باید بخشی از اموالتون رو به دولت بدید، دولت نقش فعالتری داشته باشه و تأمین اجتماعی مردم بشه، کارگران نمیدونم بحث بیمه شون، مرخصی شون، حقوقشون، چی 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 اینا باید تعریف شده باشه، کارفرما هم باید ملزم باشه به اجرا. یعنی دست کارفرما محدود شد، اما نه به شکلی که سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها میگفتن. در واقع اومدن یک عرض کنم لیبرالیسم رو یه بازسازی کردن که بتوانن در مقابل حوادث زمانشون پاسخگو باشن. حالا اکثر کشورهای اروپایی گرایش سوسیالیستی پیدا کردن، آلمان و فرانسه و عرض کنم شوروی سابق کشورهایشون که بعد استقلال یافتن، چین و خیلی از کشورها. تو همین ایران خودمون روشنفکرهای دولتی گرایش لیبرالیستی داشتن، روشنفکرهای دانشگاهی غیر دولتی، اینه که مسئولیت در دولت نداشتن، عمدتاً سوسیالیست و مارکسیست بودن. اصلا قدرت مارکسیست در ایران خیلی زیاد بود. در عراق اونقدر مارکسیست رواج پیدا کرد که برخی از آقازاده ها مارکسیست شدن و کمونیست شدن. در ایران هم بعضاً همینطور. تونست نه شعار عدالت، بعدم لیبرالیسم ظلمش رو دو قرن آشکار کرد. انسان هم فطرتاً عدالت خواه هستن دیگه، دیدن اون مکتبی که شعار عدالت رو میده و آلترناتیو و بدیلی میتونه باشه برای لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم. توجه دارید. خدا رحمت کنه مرحومای شریعتی، آمد گفت ما سوسیالیسم اسلامی داریم،
نمیخواد بری سراغ سوسیالیسم مارکسیستی. ما هم پیام های اجتماعی و عدالت خواه داریم، ما هم پیام انقلاب داریم. پیام انقلاب آزادی و عدالت شعارهای امیرالمؤمنین بوده، ابوذر بوده. لذا اومد اون کتاب ترجمه کرد، ابوذر خداپرست سوسیالیست. ابوذر سلمان رو هم با این نگاه تفسیر میکرد آی شریعتی، امیرالمؤمنین، ائمه، حتی فاطمه، فاطمه از اصلا کل آثار شریعتی یه پیام داشت. من اینو تو کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر 300 صفحه در باره شریعتی اونجا نوشتم. مرحوم شریعتی یه پیام داشت، اسلام اجتماعی، نه اجتماع اسلامی، اسلام اجتماعی که گاهی قش تعبیر میکرد اسلام ایدئولوژیک. البته ما نقدی که داریم به مرحوم شریعتی اینه که ما معتقد به ایدئولوژی اسلامی هستیم، نه اسلام ایدئولوژیک. حالا این در جای خودش. میخوام بگم ببین ایران اینطوری شد که این و حتی گروه که فرقان و چی و چی به این شکل شکل گرفتن و به همین دلیل در واقع دنبال شدن. خب وقتی خب جنگ جهانی اول دوم تمام شد، توجه داریم، و یه بخشی از تفکر سوسیالیستی شکست خورد، جنگ سرد شروع شد. خب بعد کم کم شوروی فرو پاشید، چین مسیر دیگر اقتصاد آزاد رو دنبال کرد و تقریبا لیبرالیسم بی رقیب شد و همین باعث شد که نئولیبرالیسم پیدا بشود. نئولیبرالیسم بازگشت به همون جریان عرض کنم لیبرالیسم کلاسیک که دوباره بخش خصوصی فعال بشه، دولت حداقلی بشود و واگذاری شرکت‌های دولتی، تمرکز زدایی، واگذاری اقتدار حکومتی که همین حکمرانی جدید زاییده نئولیبرالیسم هست. حالا این تکمله ای داره، انشالله ما جلسه بعد در بابش سخن خواهیم گفت و از این سیر تاریخی که گذشت ما میخواییم به یه پرسش هایی برسیم که این پرسش ها رو انشالله طبیعتا از منظر اسلام و حکمت و فقاهت باید پاسخاشون رو ذکر بکنیم. همین مقدار اجازه بدید من بسنده کنم. اگر سروران عزیز سوالی دارن، نقدی دارن، نظری دارن، پیشنهادی دارن استفاده کنید.
در رئیس سوال صداتون رو متصل کردم، بفرمایید.
سلام علیکم تلا، بفرمایید.
سلامت باشید. بنده اکبری فرد هستم، ارشد مدیریت دولتی میخونم دانشگاه تهران.
بله بفرمایید.
اولا تشکر بابت مواعظ خوبتون، خدا خیرتون بده، واقعا بنده که استفاده میکنم. چند تا سوال داشتم. یه سوال در مورد بحث حکمرانی بود که تعریف همون فرایند نظاممند سیاست گذاری، قانون نگاری، سازماندهی و ساختاردهی. میخواستم درباره این معنای نظاممند بودن بیشتر توضیح بدم. یعنی روابطی بین سیاست گذاری و نگاری وجود دارد؟ این شما با شاخصی، با به قول یک طراحی اینا رو با هم نسبت میدید و طراحی میکنید یا نه؟ این بحث نظاممندی رو خواستم توضیح بدین. البته سوالم زیاده، همه رو نمیپرسم. یه سوال دوم هم باز ادامه همین بحث بود. فرمودید گفتمانسازی پیش نیاز نهادسازی، از طرفی هم گفتمانسازی در حاصل شبکه ها و جبهه هاست. خب اصلا خود شبکه های جبهه نوعی نهاد حساب میشن در واقع دیگه. من احساس کردم اینجا حرف خیلی دقیق بیان نشد در واقع رابطه اون نهادسازی اجتماعی، این شبکه های جبهه ها و خود گفتمان چیه به اصطلاحی به صورت عینی. الان آیه استاد خسروفنا میخوان مثلا رو بحث حکمرانی این فرآیند رو اجرا کنم، خب گام یک چیکار کنیم، گام دو چیکار کنیم، گام سه چیکار کنیم، خب اون نقطه مطلوبمون برسیم. ممنون.
عرض کنم خدمت شما، درباره سوال اول بعد عرض بکنم که بله، ما نباید این فرایند سیاست گذاری و قانون نگاری و ساختار سازی رو فرایند خطی ببینیم. لذا من برای اینکه خطی دیده نشود قید نظاممند رو آوردم. این یک منظومه است. درست ظاهرا ابتدا مثلا فرض کنید در حوزه اقتصاد مقاومتی باید اول سیاست ها تدوین بشه، بعد قوانین وضع بشه، بعد سازماندهی و ساختاریابی صورت بگیرد، ساختار سازی صورت بگیرد. ظاهرا اینطوری است ولی در واقع اینطوری نیست. یعنی همون موقع که شخص داره سیاست گذاری میکنه ناظر به ساختارهای موجود و قوانین موجود و سیاست ها رو تدوین کنه، بعد با این سیاست ها قوانین بازسازی بشه، اصلاح بشه و ساختارسازی اصلاح بشه یا ساختارهای جدید شکل بگیره. به تعبیر هرمنوتیست ها یه دور هرمنوتیکی بین سیاست گذاری و قانون نگاری و ساختارسازی وجود داره. مثلا اصولا منظومه ها این شکلی هست. مثلا شما فرض کنید در منظومه شمسی مثال تکوینی بزنم، منظومه تکوینی مثال بزنیم، منظومه شمسی است، خورشیدی است در مرکز، سیارات دیگه به دور او میچرخن. اینطوری نیست که بگیم مثلا اول مثلا زمین حرکت کنه، بعد عطارد حرکت کنه، بعد مریخ حرکت کنه. نه، اینا با هم حرکت میکنن و بر هم تأثیر و تأثیر دارن. با چی؟ با قانون جاذبه عمومی که دارن، لذا بر هم تأثیر و تأثیر دارن و یک نظام و منظومه ای به نام منظومه شمسی رو شکل میدن. اصولا نگاه منظومه وار اینطوری است که عناصر، چون هر منظومه عناصر متعدد دارد، این عناصر به هم پیوستن، بر هم تأثیر و تأثیر دارن، محور واحدی دارن، هدف مشخصی دارن. لذا یکی از بحثایی که ما در حکمرانی داریم اهداف حکمرانی است که اینو باید بحث کنیم، حالا در مباحث فقهی بحث کنیم یا در بحثای حکمی بعدا عرض خواهم کرد. یعنی حکمرانی یک منظومه است از سه عنصر به هم پیوسته ای که عرض کنم هدف خاصی رو دنبال میکنن، محور معینی دارن، این ارتباط، این محور، این ارتباط سیاست گذاری، قانون نگاری و ساختار سازی رو دنبال میکنه. محور این سه عنصر، عنصر ولایته که انشاءالله بعد خواهم گفت، غایتش هم عدالته. توجه دارید این انشاءالله بعدا ما در بابش سخن خواهیم گفت، ولی به این قید نظاممند رو من به این جهت عرض کردم. اما این سوال دوم یا اشکالی که فرمودید این بود که من عرض کردم حکم، گفتمان سازی و نهاد سازی تقدم رتبی بر حکمرانی دارد، چون این تقدم هم معناش این نیست رتبیه، یعنی گفتمان سازی و نهاد سازی در عرض حکمرانی باید انجام بشود، ولی یه تقدم رتبی داره. یعنی اگر میخواییم یه حکمرانی تحقق عینی پیدا بکنند باید حتما نهادها شکل بگیرن. گفتمان سازی هم گفتیم و نهاد سازی یه فراینده که منشأ شبکه و جبهه هست و قبل از شبکه و جبهه هم که حرکت عمومی مردمی و اون بحث گروه های فرهنگی اجتماعی و فعالان فرهنگی اجتماعی است. شما فرمودید که خود این شبکه ها و جبهه ها اینا نهاد هستن. ببینید این همون خلط معنایی است که من تأکید کردم تو عرائضم که پیش نیاد و پیش آمد. ببینید اون اصطلاحی که ما تو زبان ها حتی تو دانشگاه میگن نهادها، خیال میکنیم ساختارهاست. یعنی گاهی خود ما نهاد رو به معنای ساختار میگیریم. توجه دارید؟ مثلا وقتی میگن نهاد تعلیم و تربیت یعنی ساختار تعلیم و تربیت، یعنی آموزش پرورش یا وزارت علوم یا حوزه های علمی، ساختار مرکز مدیریت حوزه علمی. نه من مقصودم از نهاد این نبود. حالا این اطلاق درسته یا غلطه الان کار نداریم، ولی من مقصودم این نبود. من عرض کردم مقصود از نهاد عبارت است از تلقی، شناخت و مقبولیت نخبگانی و عمومی جامعه نسبت به یک مقوله. حالا البته ممکنه در جامعه دو دسته بشن، دو نهاد خانواده شکل بگیره، دو نهاد تعلیم و تربیت شکل بگیره، یعنی دو تلقی عمومی و مشترک بین نخبگان و عام مردم از تعلیم و تربیت باشه، از دین باشه، از عرض کنم خدمتتون خانواده باشه. من مقصودم از این نهادسازی اون تلقی است، یعنی جنبه کاگنیتیو داره، شناختی داره. شما مثلا فرض کنید ازتون سوال میکنه خانواده چیه؟ میگید خانواده عبارت از زن و مردی است که تصمیم دارن فرزنددار بشن و بعد در آینده صاحب فرزند میشن. خانواده اینه، تعریف شما از خانواده اینه، زن و مردی که عقد شرعی خونده اند و دارای فرزندن یا تصمیم دارن فرزنددار بشن. این تلقی شما از خانواده است، یه تلقی دینی اسلامی است از خانواده. و این غیر از خانواره، چون ممکنه مثلا خانواده یعنی مجموع افرادی که زیر یه سقف زندگی میکنن. خانواده غیر از خانواره، این دوتا فرق داره، توجه دارید؟ ممکنه مثلا یه چند تا دانشجو توی منزلی اجاره کنن و با هم زندگی کنن، این خانوار هست اما خانواده نیست. حالا سوال، تلقی عموم مردم از خانواده چیست؟ اگر گفتید تلقی عموم مردم از خانواده اینه که یه زن و مردی که با هم زندگی کنن ولو عقد شرعی هم با هم نداشته باشن، خب یه تلقی، این تبدیل شده به این نهاد، توجه دارید؟ یعنی تبدیل میشه به یک نرم، یک هنجار. البته نرم و هنجار مربوط به رفتار کنشه، بسیار که یه دختر و پسری با هم دوست شدن، تو خیابونا با هم رفتن، بعد حتی زیر یه سقف زندگی کردن، حتی ممکنه بعدش هم بچه دارم بشن ولی بعدش برن عقد شرعی بخونن. تو اروپا الان یه همچین چیزی شایع شده، توجه دارید؟ یعنی اول عرض کنم ازدواج میکنن بعد عقد میخونن، چون تلقی از خانواده اینه. لذا وقتی تلقی جامعه خدای نکرده این شد، اگر شما دختر پسری دید با شما چه نسبتی با هم داری، میگه شما چه مربوطه، میگه بابا باید عقد شرعی بخونید، میگه نه ما قبول نداریم این رو. حالا چطور این نهاد شکل میگیره؟ یکیش صدا سیمای ماست. شما همین فیلم یاور رو میبینید شبها دیگه، این آقای جمال پسر آقای یاور رفته یه عقد یه صیغه خونده، زن داره، بچه داره، دختر پسر داره، رفته با یه خانومی عقد شرعی خونده. هی تو این فیلم میگن خطا کرده، گناه کرده، اشتباه کرده، توجه داری؟ حالا خدا پدر مادر تو بیامرزه، آی فروغی که این رئیس شبکه سه هستید، این فیلمو پخش میکنید. البته حالا به آی فروغی خیلی مربوط نیست، به معاونت سیما سینمایی مربوطه که فیلم میسازند. بابا الان مشکل جامعه ما صیغه است، عقد موقته که تو یک حکم شرعی رو تبدیل به گناه و مشکل تبدیل میکنید، یا روابط عادی دختر و پسر و زن و مردای نامحرمه؟ به جای اینکه اینو تو ذهنها تلقی منفی درست کنید، عقد شرعی رو تلقی منفی درست میکنید، توجه دارید؟ ببین این نهاد شکل میگیره، یعنی تلقی نهاد از سنخ ساختار نیست به این معنی که من میگم، از سنخ کاگنیتیوه. کاگنیتیو میدونید غیر از نالجه، یعنی تا کاگنیتیو معرفت هست، انگیزش هست، عرض کنم تا تصمیم. لذا شبکه به این معنا ساختار هست، بله، ولی نهاد نیست. شبکه جبهه وقتی تأثیر عمومی بر مردم گذاشت، نهاد شکل پیدا میکنه به این معنا.
تشکرم از فرمایشات جناب دکتر خسرو پناه. یکی از دوستان هم سوالی دارن، حالا نمیدونم امکانش هست با توجه به نزدیک شدن به وقت.
بله بفرمایید. حالا اشارم دوستان
بفرمایید.
عرض سلام و تشکر خدمت استاد دارم. خیلی خلاصه و کوتاه سوالا رو میپرسم، حالا اگر امکانش به پاسخ بدن بلا غیر اگر صلاح دونستم جلسه بعد. اینکه آیا حکمرانی علم است به عنوان اولین سوال، و اینکه حکمرانی چه نسبتی با ساینس و نالج برقرار میکند، بحث علم و دانش. سوال بعدی من حاضر به قلمرو به حکمرانی هست. اینکه قلمرو به حکمرانی ناظر بر امر سیاست هست یا امر سیاسی هست، یعنی حوزه بررسی حکمرانی ناظر به رفتارهای سیاسی هست یا خیر، رفتارهای اجتماعی اقتصادی یا نه بقیه رفتارها زمانی که ارتباط با امر سیاست پیدا میکنن حوزه حکمرانی میشن. ممنون میشدم.
اگر آقای دکتر خسروی اجازه بدن، ما جلسه فردا انشاءالله این سوال ها رو پاسخ بدیم، چون سوال های مهمی هست و توضیح نیاز داره و فکر میکنم نیاز به گفتگو بیشتر داشته باشیم. و دوستان دیگری هم قاعدتا سوالاتی هم دارن. اگر موافق باشید من حاضرم جلسه فردا رو با سوال های دوستان اداره کنم، اگر وقت شد بحثم رو ادامه بدم که به هر حال دوستانم سوالاتشون بی پاسخ نماند. حالا هر جور مدیریت جلسه تصمیم بگیرم، ما فردا در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.